الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. امروز بحث رو در دو قسمت قرار میدیم. یک بند مطالبی رو عرض میکنم، قسمتی هم اگر دوستان سوال داشتن به سوالهاشون جواب میدم. امروز سالگرد میلاد امام جواد علیه السلامه. ایشون اولین امامی بودن که در کمترین سن به امامت رسیدن. 9 سالشون بود. بعد دیگه سن امامت شد 7 سال و آخرین امام سن امامت شد 5 سال. چرا اینقدر سن امامت اومد پایین؟ علتش چی بود؟ جوابش اینیست که خب امام قبلی رو زود شهیدش کردن دیگه. تا امام قبلی باشه، امام بعدی امامتش بالفعل نمیشه. امام شأنی هست، ولی امام همیشه یه دونه است. در حالی که امام حسن مجتبی هستن، امام حسین امام نیستن. یعنی چی؟ یعنی اصلا معنا نداره امام باشن دیگه. چون ضرورت امامت اینه که یه نفر باشه معصوم، هیچ اشتباه نکن، و ناس برای خروج از فساد او رو نگاه کنن برن، و یه دونه کافیه دیگه، همون میشه امام. اون جلو بقیه دنبالش بره. زمین از امام خالی نمیشه، ولی دو امام معنا نداره. بنابراین وقتی امام حسن مجتبی هستن، امام حسین همون اسمت رو داره، ولی دیگه نیازی به ظهور و بروز نیست، چون اون هست دیگه. تا اون میره ایشون میشه امام. امام حسین هستن، آقا علی ابن الحسین هم هست، اون امامه، هازه ها امامه، ولی ضرورتی نداره ایشون. وقتی امامت بر امام بالفعل میشه، یعنی باید بره اون جلو وایس دیگران تبعش بشن که اون مسند خالی باشه. خب وقتی امام رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونن، امام رضا علیه السلام 42 سالشونه و ایشون دیرم فرزندان شدن. حالا خیلی ها فکر میکردن که ایشون اصلا فرزندار نمیش. خب امام جواد 9 سالشون بود که امام رضا رو شهید کردن. حالا ایشون باید بره اون جلو بایست. وقتی امام جواد رو در 25 سالیگه به شهادت میرسونن، طبیعتاً امام بعدی سنش 7 ساله که باید بره اون جلو وایسه. چرا اینقدر سن امامت میومد پایین؟ خب زود میکشتن. چرا زود میکشتن؟ چی بود ماجرا؟ قاتل کی بود؟ آیا قاتل مأمونه؟ هارونه؟ یا نه، ما باید جریان رو پیدا کنیم. اینا افراد یه جریانه. سوال اینه چرا میکشتن؟ چرا وقت میرسوندن؟ امام جواد علیه السلام با سم شهید شده. توسط کی؟ توسط دختر خلیفه حاکم مسلمان ها پنهانی. چرا کشتیشونو؟ ما چه مرگشون بود؟ اون که دامادش بود. حضرت به همه اعلان کرده بود باید من حاکم بشم؟ جایی همچین سخنانی کرده بودم؟ نه. اده و اده را انداخته بودن حکومت اینا بگیرن؟ ظاهرن؟ نه. چیزی که در ظاهر نبود؟ چرا آقا رو کشتن؟ چه مرگشون بود؟ باید بریم ریشه رو پیدا کنیم. ما امروز میخوایم شما رو بندازیم در خطی که انشالله برید تاریخ رو با دید درست بخونید، تحقیق کنید تا بفهمید امروز ما کجا هستیم، چرا اوضاع دنیا اینجوریه، نقش ما چیه. این کسانی که گاهی میان میگن دین از سیاست جداست، اینا بی دین نیستن، ضد سیاست هم نیستن، بی سواده، مشکل دیگه نداره، نمیدونن چی به چی، انجهلن اینو میگن. ولی اگر کسی دین شناس باشه، ائمه شناس باشه، اصلا معنا نداره بگه دین از سیاست جداست. اصلا ما سیاست منهای دین نداریم، اصلا دینی که سیاست نداشته باشه نداریم. ماجرا چیه؟ ببینید یک سوال ازتون میکنم. پیامبر اکرم وقتی ظهور کردند کی از ظهور ایشون در هراس بود؟ آیا از ظهور پیامبر کسی، اصلا کسی منتظر بود پیامبر اکرم ظهور کنه؟ برای اینکه ذهنتون نزدیک بشه، ما امروز منتظر بقیت الله العظم منتظری. آیا امروز کسی از ظهور ایشون ترس هم داره؟ یعنی کسی از ظهور ایشون بترسه؟ شما اول میگی که اون که آدم خوبیه، زود حرفی که همه میزنن دنیا در انتظار ظهور اوست، همه خب، یعنی به همه منتظرم بیا، یعنی ایشون وقتی بخواد بیاد هیچ کی ناراحت و عصبانی و اینا نیست؟ یا خود فکر میکنه که رو این فکر نکردم که ایشون وقتی میخواد بیاد کسی هم ناراحت هست یا نه؟ یه عده منتظر هستن بیا خوشحال، اما یه کسی هم ناراحت هست آمدن از ایشون؟ اگر بخوای متوجه بشی از آمدن ایشون کسی ناراحت هست یا نه، چی رو باید روش مطالعه کنی؟ این که امام زمان میخواد بیاد چیکار کنه؟ امام زمان میخواد بیاد نماز روزه به مردم یاد بده، خب ما که هستیم که. امام زمان میخواد بیاد نماز جماعت اقامه کنه، غذای میاد داره طلبه درست میکنه، انشالله گسترش بشه برای تمام عالم، امام جماعت درست کنه. امام زمان علیه السلام قرار بیاد مثلا یه عده‌ای رو به نون برسونه، حالا نون رسونه هستن، ایشون قراره چیکار کنه؟ مهمترین کاری که بقیت الله العظم میخواد بیاد بکنه چیه؟ نه بابا، بقیت الله العظم میخواد بیاد حکومت کل دنیا رو بگیره، میخواد بیاد رئیس کل دنیا بشه، یه نفری رئیس کل دنیا، الا اون هیچ کی رئیس نمیمونه، هر کی از وزیر اونه، رئیس نداریم. الان دنیا رئیس داره، شما در ایران رئیس جمهور داری، تو پاکستان رئیس جمهور داری، تو افغانستان رئیس جمهور داری. اون موقع خب وقت اون رئیس جمهور پاکستان با خودش وزیر داره، دستور رو رئیس جمهوره میده، این آقای وزیر، وزیر یعنی کی؟ یعنی کسی که وزر طرف مقابل رو بر میداره، بار رو بر میداره، یعنی باربر، کمککار. وزیر دارن، رئیس یه دونه است. که حالا بعضی ها در ایران اشتباه میکنم، فکر میکنم رئیسه، ما تو ایران یه دونه رئیس داریم، اون رهبر انقلابه، بقیه همه وزیرن. اون تو هم براشون مشتبه میشه، فکر میکنن رئیسن. با نیرو انتظامی صحبت میکنه، میگه وظیفه نیرو انتظامی این نیستش که اسلام پیاده کنه. آقا میگه شما رئیسی که این حرفا رو میزنی؟ رئیس باید بگه که رئیس نیرو انتظامی چیکار کنه. او حالا فردا بیاد بگه نیرو انتظامی دو حق دخالت در امور اسلام و اینا رو حجاب نداری، چاش فردا تو باید بری هر چی احکام اسلام اجرا کنی، چاش رئیس اونه. آقا شما وزیری، اشتباه نشه هم بره که آقا بگی تو مسئولیت نیستش که بری اسلام اجرا کنی. آقا شما بقیت الله، الان دنیا رئیس داره، آقای اوباما رئیس آمریکاست، آقای پوتین رئیس، بقیه تلوال ازم بخواد بیار رئیس کل دنیا بشه، بقیه بشن وزیر، رئیس نداریم. او رئیس های عالم موجود خوششون میاد اون بیاد یا بعدشون میاد. آقا الان همه دنیا دعوا سر ریاسته، همه قتل و غالطه بخواده سر ریاسته. پس کسانی که در این عالم رئیس هستند از آمدن امام زمان چی هستن؟ در حراس. روشنه؟ درسته؟ خب آقا پیغمبرش هم از چی میخواست بیا؟ ایشون فقط میخواست بیاد نماز روزی یاد بده؟ یا نه؟ اصلا پیغمبر احکم آمده بود که روی کره زمین چی ایجاد کنه؟ حکومت واحده. فرمود چی؟ خدای متعال. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. که چی؟ لیظهره على الدین کله. این اومده رئیس همه یه دستور دین از سیاست جداست. اصلا تو دین میدونی یعنی چی؟ سیاه یه رو چیکار میکنی؟ لیظهره، پیروز کند او را. کلمه پیروزی در جاییست که جنگ باشه. آه اونجا فهمود چی؟ یریدون لیطفئوا نور الله به افواهه. این رو باید این نور رو خاموش کنه. والله متم و نوره ولو کره المشرکون. آه مشرک چی خوشش نمیاد؟ مشرک با نماز روزه ما کاری نداره که، اگه نماز روزه ما حاشیه نداشته باشه. شنیدید بارها اینو که اون یارو رئیس انگلیسیه، ارتش انگلیسی تو عراق، وقتی عراق فتح شده بود توسط انگلیسا، یادید او اون بالای مناره داره جیغ میزنه اوه این مردمو داره بکن، آشوب دعوت میکنه، برم والا بیارش پایین. یارو آجودانه گفت نه بابا، مردم آشوب دعوت میکنه، پس چرا داری جیغ میزنه؟ اون داره اذان میگه. و اذان چیه؟ گاه اینا نماز بخونن، این داره داد میزنه بیا نماز بخون. مشکل این شد که حال نماز چیه؟ آره. گفت نفهم. گفت ببین این که داره داد میزنه به منافع ما کاری داره؟ مردم با آشوب و اینا هله؟ گفت نه بابا میرم. گاه بزن قجیخ بزنه توی تنجرش باره شبلش کن بیبری، کاری نداره. امروز تلاوی پایتخت اسرائیل مشترک بین مسلمان ها و یهودی هاست. مسجد دارن، نماز جماعت دارن، نماز میخونن، تمام برق و اینا را مجانی اسرائیل بهشون میده، آسایش کامل. چرا؟ چون نمازش به اون کاری نداره. اما همین این غزه‌ای ها رو با بمب میندازه تو مسجدشون. چرا؟ چون این فلسطینی که توی تل آویو داره زندگی میکنه، او پذیرفته که من به حاکمیت تو کاری ندارم. برو نماز تو بخون، انقدر اون کمرت بشکنه. آها رجب رو اول تا آخرش روزه بگی بهتره. من چرا؟ وقتی یه نفر مسلمون باشه اینجوری دزدی نمیکنه. همین آقای اسرائیلی یهودی میاد اینو میذارش مسئول بانک، میگه خیالم راحته. میگه چرا؟ میگه یک قرون این ورور نمیکنه. نماز به نفع شد دیگه، هیچ کاری نمیکنه. اون نمازی رو این جلوگیری میکنه که این نماز بخواد بیفته تو جاده ای که حکومت از اون بگیره. خب آقا پیامبر اکرم بر اساس این آیه آمده بود حکومت رو بگیره. خب این پیغمبر اکرم وقتی آمد لو رفت این کارو میخواد بکنه، یا این پیغمبر اکرم قبل از این که بیاد لو رفته بود که این چیکار میخواد بکنه؟ یه فله فله میره عقب دیگه. آقا این قبل از اینکه بیاد لو رفته بود که این میخواد بیاد چیکار کنه؟ کجا لو رفته بود؟ تو صحف ابراهیم گفته بود، تو تورات گفته بود، تو انجیل گفته بود. اینو بدونید، صراحت قرآن برای این که این پیغمبر میخواد حکومت بگیره، صراحتش کمتر از صراحت تورات برای این مطلبه. تورات جزئی تر گفته. قرآن کلیتر گفته، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. حالا ممکنه یکی بیاد بگه که آقا قرار دینش موفق بشه، حکومت کاری نداره، سرعتی بر حکومت نداره، که البته این حرف حرف بی ربطیه، اما تو تورات مشخصا گفته او می آید و او شمشیرش بر دنیا مسلط می شود و او حکومت دنیا را می گیره. کلمه امارت اینا برایش تورات صراحتا های عقب گفته. خیلی خوب، پس و چند سال قبل گفته؟ تورات چند سال قبل از قرآنه؟ میدونید آقایون؟ من نمیدونم. و تو که نمیدونی خب ما ولش کن، نمیدونیم دیگه. حالا بگو، چون میگن بین پیامبر و بین حضرت عیسی چقدر فاصله بود؟ حالا بین اونم قبلی همینقدر دیگه، گفت بین پیغمبر ما تا تورات حالا بگو من 1500. آخه به ملا گفتم وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا که من وایسادم. گفت به چه دلیل؟ گفت میگی نبرو متر کن. حالا 1500 سال ای تورات تعلیم شده و مطالبش گفته شد. آمد انجیل مشخصا تأکید کرد بر این مطلب، و انجیل در کل اروپای اون روز که روم باشه شده بود کتاب دینی با همین محتوا. در منطقه خودمون در ایران و این بر شبه قاره هند همین جای کتاب رفته بود. پس میدانستن او میخواهد بیاید و حکومت بگیره. خب بفرمایید اونایی که حکومت دستشون بود نسبت به آمدن اون مثبت بودن یا منفی؟ او منفی. پس ما هیچ کدوممون فکر نکردیم راجع به این پیامبر. همیشه پیغمبر علیه صلی الله علیه و آله وقتی نگاه کردیم فقط پیغمبر رو تو مکه دیدیم با 4.5 مشرک اونجا، پیغمبر و جهان رو نگاه نکردیم. که آقا جهان امروز نسبت به این پدیده چه حالتی داشت؟ فقط مکه یا منتظر بودن یا جهان منتظر بود؟ اگر جهان منتظر بود اون حالت انتظارش چی بود؟ اگر منتظر منفی داشت اونا چی کار کردن؟ اها رو کش کنی که آقا بله انتظار مثبت بود، همه ایرانی های خودمون منتظر مثبت بودن، توده های مردم منتظر بودن پیغمبر اکرم بیا. ولی زمان میبینی اونیش که همت داشت مثل سلمان بنده خدا پشد در به در رفت تا پیغمبر پیدا کرد، اما برده شده بود، شازده شده بود برده. اونی سلمان از ساسانی ها بود، از اون سرمایه‌دارا و پولدارا. آقا اوصاف پیامبر شنیده بود یفه ول کرد و اول بابا ننه فهمیدن زندانیش کردن، مدتی فکر کردن که این دیگه طلب اون پیامبر آخر زمان از کلش رفته بیرون و دیگه خب تو خونه از زندان درش بردن. در یه فرصتی رفت یاد گم شد و رفت آخر سر دستگیر شد، برده شد، یهودیه خریدش، برده یهودیه بود تو مدینه، ولی خوب رفته بود جلو. ذات ایرانی ها اینجوری بود، منتظر بودن. خب اما در خود ایران منتظر منفی هم داشت. قصر و پرویز، ساسانی ها، ذاتشون چون میدونستن اون بیاد حکومت اینا میگیره، اون منتظر منفی. شبه قاره همینطور، این بالا دست همینطور. خب حالا بس منتظر منفی داشته. آره آیا این منتظر منفی قبلا شبکه دارش کدوم بوده؟ سازماندارش کدوم بوده؟ ادعای ما اینست که سازماندارش یهود بوده. سازماندارش یهود بوده. چرا؟ ببینید که این قرآن اومد در بحث دشمن شناسی یهود رو به عنوان دشمن درجه یک به ما معرفی کرد. کجا؟ سوره مائده. گفت چی؟ گفت لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنو کی؟ مریم. خب گفت این دشمن درجه یک. خب آقایون علما و طلاب و فضلا، ما اگر بخوایم دشمن رو درجه بندی کنیم و نمره بدیم شاخصمون چیه؟ معیارمون چیه؟ ما اگر بخوام دشمن رو درجه بندی کنیم بگیم این درجه یک، این درجه دو، این درجه سه، اون درجه چهار، با چه شاخص و معیاری درجه بندی میکنیم دشمنو؟ 4 تا شاخص. اول با خواسته. این دشمنه چی میخواد؟ دنبال چیه؟ دو با امکانات. چه امکانات داره برای رسیدن به هدف؟ 3 آموزش. چقدر بلده تا به این منطقه برسه؟ 4 انگیزه. الان میخواد اقدام کنه یا نه؟ شد چی؟ هدف، امکانا، آموزش، انگیزه. قرآن فرمود دشمن درجه یکتون یهوده. معنای این چیه؟ معناش اینه که یهود در خواسته، هدف، در امکانا، در آموزش و در انگیزه از همه دشمنا جلوتره. و الا خدای متعال ما رو میبرد سراغ یه دشمن دیگه. و این دشمن درجه یک. خب حالا سوال ازتون میکنم، آیون یهودی ها چی میخوان؟ خواسته شون چیه؟ چی میتونه بگه خواسته یهودی ها چیه؟ بله؟ حکومت کل دنیا. میگه کل دنیا مال ماست. الارض لنا. از کجا آوردی الارض لنا رو؟ و خدا بهمون بخشیده. کی بهتون بخشیده؟ گفت زمان ابراهیم. به ابراهیم گفت زمین را به تو و ذریت تو بخشیدم. زمین را. بعد اومد گفت ذریت تو را از اسحاق گسترش میدهم. بعد آمد گفت ذریت اسحاق را از یعقوب گسترش میدهم. بعد گفت آنها را مالکان زمین قرار میدهم. اولاد یعقوب کیا هستن؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل همین یهودیایی هستن که امروز هستن. پس اینها ذاتن ادعا دارن که کره زمین مال کیه؟ مال اینا. و خدا ریاست کره زمین رو داده به اینا. خب اینا امروز به وجود اومدن؟ نه. 500 سال قبل به وجود اومدن؟ نه. اصلا خود قرآن میگه اینا دشمن درجه یکن. یعنی در زمانی که رسول الله هست میگه دشمن درجه یک تو کیه؟ یهوده. یعنی این امروز به وجود نیامده. ها؟ یعنی از پس جریان دنیا خواهه مدعی کل دنیا این قبل از پیامبر بوده. خب این پیغمبر طبق معلومات اونا قراره بیاد چیکار کنه؟ قراره بیاد کل دنیا رو بگیره. اونم ادعا داره کل دنیا مال کیه؟ مال منه. پس بالاترین حراس رو از حضور این پیغمبر کدوم جریان داشت؟ یهود. این یهود سیستماتیک وجود داشت. اینا خلاصه بود که گفتم برید تحقیق کنید. خب حالا اینا برای اینکه از آمدن پیامبر جلوگیری کنن چیکار کردن؟ 3 تا برنامه رو طراحی کردن. این پیغمبر نیاد، یکی ترور، یکی ایجاد استحکامات، یکی نفوذ. ترور چیکار کنیم؟ اصلا نذاریم پای این پیغمبره به کره زمین باز بشه. چجوری؟ علائم داشتن. با بزرگش میشناسن، جد اهلش میشناسن. شروع کردن به زدن. اول هاشم رو زدن، جد اهلای پیامبر. دیر زدن. چرا؟ نطفه عبدالمطلب تو مدینه بسته شده. عبدالمطلب رو نتونستم به هنگام پیدا کنم. یا متوجه شدن این تو مکه است، بزرگ شده. اصلا سراغ بچه اون عبدالله. عبدالله رو هم ترور کردن. زدنش بنده خدا. اما اینم دیر زدن. چرا؟ نطفه بچه بسته شده. اومدن سراغ خود این بچه. تو مکه. عبدالمطلب هم میدونست بچه رو گم کرد، پنهانش کرد، داد به دایه. دایه هم از شهر برداشت 90 کیلومتر برد. هرچی گشتم بچه رو پیدا نکردم. تا کی؟ تا 5 سال. 5 ساله بود پیغمبر جا رو پیدا کردن. اه اینجاست. اومدن رباییش انجام بدن. حلیمه اوور تحویل داد به عبدالمطلب، گفت بگیرش، ما نمیتونیم نگردن. عبدالمطلب خودش شد محافظه این بچه. محافظتش کرد تا 8 سالگی. اسرائیل گفت آبی برو. ما اینو چیکارش کنم؟ گفت بسپرش به ابوطالب. ابو طالب تحویل گرفت تا 25 سالگی پیغمبر گفت دیگه محافظه میخوام. ترور تو پیغمبر جواب نداد. اومدن اما دوم استحکاما. استحکاما چیه؟ آقا این سازمان یهود که کل دنیا رو میخواد بگیره کارشو باید از بیت المقدس شروع کنه. بعد نیل تا فرات آزاد کنه، بعد کل دنیا رو بگیره. اگر این پیغمبر آخر زمان بیاد موفق بشه بیت المقدس رو بگیره کار تمامه. اینا اومدن از نقطه ای که ممکنه این به قدرت برسه تا بیت المقدس 7 خان گذاشتن، 7 خان رستن. تو مدینه 3 قبیله یهودی، خیبر 4، فدک 5، تبوک 6، موته 7. پیغمبر به قدرت رسید. 13 سال تو مکه بود، هیچ قدرت نداشت. به ظهور رسید. اومد مکه، مدینه، قدرتش شروع شد. سال دوم مشکین رو آوردن تو بعد درگیر شد. سال دوم با بنی قینقا، سال چهارم احد بنی نظیر، سال پنجم مشرکین بنی قریظه، اول سال هفتم، پایان سال ششم خیبر، در کنار خیبر فدک، سال هفتم تبوک، سال هشتم فتح مکه، سال نهم موته و شکست، سال دهم وفات پیامبر. نشد بره اون. این خلاصه بندی که گفتم باید برید تحقیق کنید یکی یکی اینا. پیغمبر نتونست خودش رو بگیره، موفق شدن نذارن. خب یه پیغمبر که از دنیا بره چند تا جانشین داره؟ طبق اطلاعات 12. این 12 تا جانشین داره. خب وقتی مرد از دنیا رفت جانشینش اومد، خب جانشینه میاد قدسو میگیره کار تمومه. ما باید کار کنیم این جانشینه به قدرت نرسه. چیکار کردن؟ نفوذ. یه آدم آوردن گفتن تو کار میکنی، این که از دنیا رفت تو رئیس میشی. آوردن این نفوذی رو از 20 سال قبل از وفات پیامبر، یعنی سال سوم که دعوت علنی شد، این آقا اومد با انا مسلم. یک آدمیه، هم 3 سال پیغمبر کوچکتره، پول داره، با سواد، تو مکه شناخته شده است. دو تام دستور بهش دادن. یک کاری میکنی مسلمان ها تو رو نفع دفع اسلام بدونن. دو تیم جمع کن تو بعد از رسول الله به قدرت برسی. باشه. آمد به این هدف گنده شد به جوری که همیشه صف اول نماز پیامبر مال او بود و تیمش. علی ابن ابی طالب جا پیدا نمی‌کرد، مثلا صف دوم وای میست. همه مسلمان این نفر اول اسلامه بعد از پیغمبر. تا کجا؟ تا قدیر خم. پیغمبر از او و گروهش میترسی. جبرئیل نازلش گفت آقا علی رو معرفی کن. گفت اوزه به هم میریزه. گفت من اوزه رو نمیذارم به هم میریزه. علی رو معرفی کرد. آقایون توی قدیر با حضرت بیعت کرد. پیغمبر اومد مکه، اومد مدینه، ها ذی‌حجه محرم سفر، انا لله و انا الیه راجعون. چیکار کردن؟ یه بحران تو مدینه ایجاد کردن. به همه گفتن علی جوونه به درد نمیخوره. گفتن به خودت بیا کارو قبول کن دیگه. گفت باشه، شد رئیس. تموم شد رفت. سپاهی که قرار بود بره موته رو بگیره، بره وارد قز، اصلا افتاد دست اینا. خب حالا چی شد؟ این کیه تو مدینه به قدرت رسیده؟ مال همون سازمانیه که از ظهور پیامبر هراس داشت. کی میخواد خط پیغمبر رو ادامه بده؟ علی. هدف اول میشه چی؟ گفت علی رو بکشه. هدف شد علی ابن ابی طالب. قتل علی ابن ابی طالب. هجوم آوردن دیگه. نیوردن هجوم. در خانه زهرا سلام علیه که حمله کردن، هدف از زهرا نبود که. هدف علی بود و حسنین. چون این ستا اونجا بودن. اونا هم همه رو میشنسن. جنگ میومد داخل خانه، هر سه شهید میشدن. منطقه حضرت زهرا نزاش بیان تو خونه، جنگ بیاد تو خونه. جنگ رو به خودش کشی. حضرت زهرا رو زدن، دیگه نمیشد علی رو بزنن. حضرت زهرا شهید شد، شهیده شد. علی باز تو خونه موند. دیدن نه علی رو فعلا نمیتونن بکشن. علی از خانه آمد بیرون. از خانه آمد بیرون چیکار کرد؟ شروع کرد یه چیزی به نام سازمان شیعه رو پایه‌گذاری کردن. با چند نفر شروع کرد؟ با 4 نفر: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. دستور به اینا چی بود؟ که سکوت کنید، هیچ چی نگی، افراد رو بیارید داخل این سازمان و تو حکومت اینا برید، نگذارید چپ کنن حکومت. باش. 25 سال علی ابن ابی طالب پنهان بود، کشاورزی میکرد اینا. اونا چند بار تر ریختن علی رو بکشن، نشد. قدر اونا اون چیز بود. حضرت حواسش جمع بود دیگه. حضرت رو سمم هم نمیتونستن بهش بدن. بابا شمشیر میکشتنش. میگفتن علی پشت سرش هم چشم داره. چند بار طراحی کردن ترورش کنن. یه بار او اولی به دومی گفتش که علی مصیبت بار شده برامون. نتونستیم بکشیمش. مشکل هست. گفت خب بده بکشنه. ها نه. ابوبکر به عمر گفت گو با علی رو بکشیم. عمر گفتش که چی میتونه علی رو بکشه؟ گفت خالد حاضره. گفت نمیتونه. گفت چرا؟ گفت خب بیاریم. خالد رو بردن. خالد میخوام تو علی رو بکشی. گفت باشه. که عادی نمیشه. این چه پشتش چشم داره. بعدم اون تو شمشیر زنی عریف نداره. گفت سر نماز بزنیمش. سر نماز؟ نه شمشیر داره. نمیتونی شمشیرت بگیره. فانیه. گفت خود تو نماز بزنیمش. وسط نماز. اوضاع نماز به هم میریزه. مسلمان ها؟ گفت نه. موقعی که سلام نماز رو دادیم بزن تو سر علی. و در رو. حالا خب. حضرت هم تو نماز این شرکت میکرد دیگه. رمز عملیات از سلام علیکم بود. نم صافانه پشت سر علی نشسته بود. که تا او ابوبکر میگه السلام علیکم شمشیر رو بزن سر علی ابن ابی طالب. یا ابوبکر تو نماز رفت و فکر که اگر این شمشیرش رو نخوره تو سر علی بعد کشف بشه این چیکار می‌خواسته بکنه. حالا ما چیکار کنیم؟ چی جمع کنیم؟ پشیمون شد. پشیمون شد. رمز عملیات هم چی بود؟ سلام نماز. سلام نماز بده اون زده. بعدم می‌خواد نزنه دیگه. هی فکر کرد همه گفتم ابوبکر مرد. چرا نمیخونه؟ عجب حالی داره، چه عرفانی تو خلسه فلان. بعد نمیتونستم. بعد یهو گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی بود؟ چرا هیچ که نفهمید چرا حتما این میان عاشق و معشوق رمزی است. چه آن که اشتر میچراند آخه یارو بود ادعای عرفان میکرد. این مرده خوش عقل هم دور برش بودن. بعد یه این اومد گفت امروز نزد پیرمون بودیم، سگی داشت میرفت در حرم علی ابن ابی طالب، این نزاش بره. گفت چی؟ گار نشسته بودیم. یا گفت چخه استاد چی شده؟ گفت دیدم یک سگی داره میره داخل حرم امیرالمومنین و نزاشتم بره. این زنه خیلی زرنگ بود. گفتش که خب این خیلی استاد خوبیه. یه شب دعوت کنید جایشون با شاگردا مرغ و غذا بدیم باش. غذا رو کشیدن برای همه یک گوشت گنده گذاشت و این بنده خدا رو گوشت رو گذاشت زیر برنج و برنج خالی گذاشت شده. گذاشتن این یا نگاه کرد یا عصبانی شد. گفت برای همه لحم و برای ما بدون لحم، همه با گوشت و ما بی گوشت. خانم افوشت برده گفت پیری که در نجف سگ را در ورود به حرم می‌بیند گوشت زیر برنج نمی‌بینه. افتضاحش کرد. حالا اونم گفت لا تفعل. گفت حتما این در عرش اعلا داره سیر میکنه. امیرالمومنین برگشتن و آمودن که میزدی اگه میگفت. هیچی نگو ازت دیگران بفهمن. باره ازت اینجوری گریشی گرفت. گریشی گرفت شروع که فشار داده. آقای آرامرام سیاه شد، نفسش قطع میشد دیگه. رفت به هر کاری میکردن اینو دست علی ابن ابی طالب بیارم بیرون نمیشد. آخر سر اون گفت تو رو به صاحب این قبر ولش کن. ورگوش افهمی خالد چون میدونی امیرالمومنین طی اون 25 سال سعی کرد بنیه مالی رو قوی بکنه، آباد میکرد میرفت چلو. باب الاوالی رسید به مسجد شجره افیار علی، از اونجا اومد بندر رابغ ینبو، رفت به حاشیه مکه رسید. حضرت شروع میکرد به سر زدن به اینها، میرفت یه ما طول میکشی از اینجا به اونجا. بعد حضرت میرفت عمره رو انجام میداد دوباره برمیگشت. همین عمله این بود دیگه. بعد توی یکی از این مسیرها که برمیگشت این خالد رو نمیدونم اون دومی فرستاده بود کجا عملیات انجام داده بود و مثلا از جهاد اومده بودن. حالا امیرالمومنین کیسه نونش رو دوششه. بعدم داره میرو این یهان رسید و گفت علی خب راحت تلف شدی. چسبیدی به دنیا، جهاد و مهاد همه رو ول کردی، هیچی و فکر نیستی اینا. حده نگاه کردن و بودن برو به کارت. او نه تنبل فلان، جسارت کرد. حضرت فرمود میگم ولکن برو. حالا اینم معتمده به سپاهش بود دیگه. هیش باز این گفت حضرت یه نگاه کرد دمه یه دهی بودن هرچی بود، یه آسیابی اونجا بود، این سنگ آسیاب اینجا، این سنگ حضرت یه اومد سنگ رو بلند کرد کند از جا زد تو کله خاله. این کله خاله از این وسط رفت اون بر موند، حضرت سنگ رو بل کرد رفت. سنگ آسیاب این گندگی دلا شد. اومدن این سنگ رو بکشن، از جلو به چونه گیر میکرد، از عقب به این پس کله. گفت بیارید خورد کنید، پچ آوردن یه دونه زدن، او این همه لرزش رفت تو دنه، نزنین چیکار کنیم، خب نمیشه خوردش کردن. گفت من همینجوری ببرید پیش خلیفه تا بگم. عمر بود این سنگ آسیاب رو کله این بردنش تا مدینه. عمر تو مسجد بود رفت یوی خالد زیر این سنگه، خالد اینجوری چی؟ گفت علی زده. گفت چرا؟ گفت بگید اول حسن بیا. حالا حضرت آمدن و گفت شما این کار کردی؟ از آره. گفت چرا؟ گفت خواهش بپرس. گفت چرا؟ گفت که من اینا رو گفتم. گفت خودتو غلط کردی اینا رو گفتی، به تو چه رفتی داره علی؟ حضرت آمد بره گفت آقا حل کن قضیه رو، سنگ رو بردار. حضرت آمد بگوش منظرت خواهی کنه، بگه غلط کردم اون وقت. این خالد مغرور گفت نمیگم. گفت این سنگ در نمیاد نگی یا. گفت غلط کردم. حضرت سنگ گرفت کشید، هر کاری میکنه سنگ در نمیاد. حضرت در آورد انداخون و گفت وش برو گمش. امیرالمومنین کاری با کارشون نداشت، اما این سازمان داشت گسترش میداد. 25 سال طول کشید. آقا اوضاع مدینه به هم ریخت، اوضاع مدینه به هم ریخت. علی به قدرت رسید، یهو به قدرت رسیدن علی کار میکرده. چیکار کرده؟ یه چیزی به عنوان، چون اینا اومدن کمک کردن حضرت به قدرت رسید دیگه. گفت بدو بدو چیه؟ بزنش علی رو زمین. چیکار کنم؟ گفت سازمان از دستش بگیر. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، دور علی ابن ابی طالب خالی خالی شد. حضرت و مسجد کوفه گفتش که الجهاد الجهاد، بیش که جاش بلند نشد. چرا؟ سازمان شیعه ضربه خورده بود اساسی. شاید مثلا اول که چهارتا بودن، حالا آقا دشمن اومد با شمشیر زد تو سر علی ابن ابی طالب، رسید به امام حسن و امام حسین و سازمان شیعه. امام حسن زود به معاویه گفت معاویه جنگو جمعش کن. سلنامه رو امضا کرد، سازمان رو پنهانش کرد. هر کاری کردن این سازمان رو پیدا کنن پیدا نکردن. تا اومد در زمان مأمون، مأمون اومد همون شگرد مصنوعی مشابه علی بن ابی طالب ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی امام رضا رو بیاره در رأس حکومت. امام رضا وقتی بیاد در رأس حکومت، سازمان شیعه رو میاد علنی میکنه، وقتی علنی کس ضربه رو میزنه. حضرت فرمود حکومت قبول نمی کنم. گفت آقا گردن تو میزنم. فرمود گردنمو بزن. قبول نکرد. شد چی؟ گفت آقا بیا ولیعهدی رو قبول کن. و اگه قبول نکنم چیکار میکنی؟ گفت گردن تو میزنم. فرمود باشه، ولی یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطی که تو کاخت نمیام، به کارهای دولتی دخالت نمیکنم. گفت ببینید، این دنبال این بود که هی نفرات رو به حضرت معرفی کنه. اگر حضرت امضا کردن میفهمی این جزء سازمان شیعه ها. این اولین نفری که مظنون بود به حضرت معرفی کرد، حضرت زلش نمیش. من که گفتم تو کار حکومتی دخالت نمیکنم، نه تایید کرد نه رد کرد. دومی سومی هیچی آش فاخته نشد، نتونست کسی رو. بعد از اون ور دید عجب غلطی کرده، امام رضا رو آورده. امام رضا با استفاده آزاد امام رضا رو شهید کرد. کار رسید به امام جواد. اون چیکار کرد؟ دختر خوش داد به امام جواد، اجبار کرد. چرا؟ توسط این بفهمد این سازمان تار و پودش کجاست. هر کاری کرد نفهمید و سازمان رو گسترش زد امام جواد و کشت. از زمان امام جواد که شهید شد به بعد دیگه سازمانه ول کردن. ولش کن، نمیتونی پیدا کنی. ما چیکار کنیم؟ که خود اینو بگی بیار اینجا. اینو ببندش. نظر ارتباط بگیره با سازمانش. سه نفر دیگه هستن. هادی، عسکری، بقیت الله. کار تو آخری تمام میشه دیگه. آره این سه نفر رو بکشی کار تمامه. ها. آقا امام هادی رو برد سامر را. برد سامر را. نظرش همونجه تکن بخوره. آقا امام حسن عسکری شناسایی شد. آقا امام هادی رو زد شهید کرد. امام حسن عسکری شد امام. شد امام. معذرت بخوام. امام هادی حق سفر داشت. امام حسن عسکری نه. یه مقداری نگه داشت. گفت ها. از ما چرا منتظریم بچه او به دنیا بیا؟ میزنیم اینو میکشیم بچه به دنیا نمیاد. زد امام حسن عسکری رو شهید کرد در حالی که امام زمان ما چند سالش بود؟ 5 سالش بود. پس یه چیزی به نام سازمان شیعه هدف دشمن بود که پیدا کنه. هدف ائمه این بود که این سازمان شیعه گنده بشه، گنده بشه، بیاد بالا، بیاد بالا، قابلیت پیدا بکنه تا بتواند بقیت الله العظم رو در حاکمیت جهانی کمک بکنه. علت این بود. قاتل اون سازمان بود. سریع اینو براتون گفتم که این مبنای مطالعاتیتون بشه در یافتنه. خب وقتی که بقیت الله العظم غائب شدن سازمانم گم کرد دیگه. یه نفر اومد این سازمان علنی کرد. اون کی بود؟ امام اومد گفت امروز به دلیل وضعیتی که اسلام داره تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. تقیه در آورد رسیدی به امروز. و امروز رسیدی به نقطه حساس. امروز تا رسیدن به نتیجه یه گام کوچیک مونده. یه گام کوچیک. امروز بهترین وضعیت برای اسلام و شیعه در طول تاریخ بعد از پیامبر اکرم. امروز یک سازمانی پیدا شده کار بلده. گسترده. من دفعه قبل که آمدم اینجا داستان یمن هنوز اتفاق نیفتاده. ببین من چندی نیست چند وقت پیش بود اینجا بودم. ببین چقدر حوادث سرعت گرفته. اینجوری براتون بگم اونقدر حوادث سرعت گرفته ما نسبت به داستان یمن عقب موندیم. نتونستیم به هنگام در اونجا به کمکشون بریم. اگر ما 3 ماه قبل، 4 ماه قبل، 5 ماه قبل میدونستیم یمن به این سرعت دیگه عمق راه باز بود. میرفتی اونجا قشنگ میموندی. کارهای لازم رو بهشون یاد میدادی. پیش بینی مثلا این بود که حالا 5 سال، 6 سال، 10 سال آقا یهو بنده خدا به قدرت رسیدن امکانات هم دارن ولی چی بلد نیستن. ضد هوایی داره ولی بلد نیست استفاده کنه. موشک داره بلد نیست پرتاب کنه. این پیچه شله اون پیچه شله اصلا بلد نیست دیگه. لذا بنده خدا اینه یا قدوس میکشه بم همه میاد اون بالا بم کدوماری میخوره این ور تق آقا بچه همون یکی که شهید شد مال ما شهید نشد بعدی ما آقا مال ما شهید شد رفت همونش. یه عربستانی هم فکر میکنن خیلی زورشون زیاده. به مرده ها چاقو میزنن فکر میکنن چاقو کشه. نرفته توی محله گردن کلفتا ببینه که چاقو در بیاره کلش رو آسمونه. هوا همون میفرسه زمین خالی خالی. این دیروز هوا فهمان که رفته بود اینجا بار خالی کنه F-16شون رو داد بقل همین. این خلبان هم نظامی نبوده و همین خلبان های هشدار میده میگه نه یا میگه اینجا کجاست میگه یمنه میگه باید به تو چه مربوطه میگه من از عربستانم میگه خب پس برگه برو عربستان اینجا چیکار میکنی میگه باید بری عربستان کی گفته باید برم عربستان ما ببینیم بار تو چیه گفته من توی فرودگاه صنعا میشینم بیا ببینیم بار من چیه جرعه داری بیا بیشین گفته بود میزنم بزن ببینم هواپیما رو آورده بود تا کجا؟ بال اون داشت به بال این میخونی تکون نمیخورد صاف گازشو میگه هر کاری که ناخری نه کج میشه نه موبج هی هشدار میده آره بای کارت تا رسید به کجا؟ به فرودگاه صنعا. اومد و آقا ارتباط کرد، نه این میخواد بیشینه، رفت یک دونه بمب انداخت تو بام. این در حال اومدن بود، دید او دوباره بلند شد رفت و دور زد و گفت خب همه بام خراب نشده، دو سوم جا داره. دوباره اومد بیشینه، دید نه این میخواد بیشینه، یه بمب دیگه انداخت. دوباره چرخید رو هوا و نگاه کرد و گفت نه هنوز تو این بانده میشه نشست، میشینه. یه دونه دیگه انداخت اونجا، نگاه کرد گفت این بانده نمیشه، بریم یه فرودگاه دیگه پیدا کنیم بشینیم. گفت این دیگه کیه؟ تماس گرفت گفت نه آقا دیگه برگرد، فعلا برگرد. یعنی هواپیمای باری ما رو جرأت نکرد بشه، چون میدونست اگه یه خط رو این هواپیمای بندازه صورت پادشاهشون رو خط خطی میکنه. دیدین گردن کلفته رو کی؟ اینو بدونید، پیروز چابهار بودم، اونجا کشتی های دشمن رصد میکن. فرمانده گفتش که بهمون گفتن تو رصد میکنید، اینه ای که رصد دوره، بعضن برید ببینید رصد درسته، یعنی همینیست که تو دیدی، دستگاه رو چک کنید. باش گفت بچه همون گفتن یه ناو هواپیمای آمریکا تو 60 مایلیه، یعنی حدود 90-100 کیلومتر مرد، یه قایقای اونجا ما رو سوار کردن، دو تا موتور داره هر کدوم 250 میشه 500، یه دونه دوشکا تو سینه است. این موج یه مت بشه ملق میشه، اما باید دریا به قول اونا روغنی باشه گاز بده بره. موج ما در بیت تا موج یه مت رو یه مت بره بالا میفته. اینا خود این فرمانده سوار میشه با یکی دیگه، اینا دو تایی. حالا چقدر میخوام برن جلو؟ 60 مایل 90 با این با که اضافه بذاری. آره گفت رفتیم ببینیم این واقعا نوع هواپیمار بوده، هواپیمار هم اقل منقل داره نوای ماف. گفت تا 5 مایلیش رسیدیم ما رو ندید، آخه این یه چیز انقدیه رو آبه دیگه. تو 5 مایلی یه هم ما رو دید، دوتا قایق دارم میام. کیه بیچ هشدار دادن، ما که وسایل هشدار مشتار نداشتیم که بارو بینیم با. بعد دو گفت دوتا 17 F-18 ناو بلند شد و آقا اومد شیجه زد رو ما. آقا حالا ما چیکارش کنیم؟ همین گازو گرفتیم داریم میریم، دید نه ما نرفتیم. هلیکوپتر بلند شد، هلیکوپتر بلند شد اینجوری هشدار، میترسید بیا جلو. فقط ما هم دوتا دوشکاییم، یکی تو سینه اینه که سینه. گفت یه پهباد اومد، پهباد اومد و دور زد و دور زد. گفت من یهو دیدم پهباده حالت جنگی گرفت، موشک داره الانی که مثلا میخواد بزنه چیکار کنیم؟ تا نزدم که من با دوشکا نمیزنم، اونم بزنه دیگه من دوشکا نمیتونم بزنم، چون من بزنم اعلان جنگه. گفت یهو به بچه‌ها گفتم که آرم سپاه چیزی آوردین؟ گاره یه پرچم سپاه دارن. گفت پرچم رو ببر بالا. آقا یهو پرچم رو بردیم بالا، گفت همینجوری نگردش ما گاز میدیم میریم. گفت یهو پهباده در رفت، پهباده در رفت. آقا ناو هواپیمار دود، آقا برو بالا ده گاز بده. ناو هواپیمار رفت، رفت آقا رفت دو... ای واقعا در رفت. من در گفت من موشه کلی واسه هم خندیدم چونی نگاه. امروز سازمان شیعه در اوج اقتداره، در اوج اقتدار، فقط باید انسجام خودش حفظ کنه، از درون ضربه نخوره، از درون نپوسوننش. بنابر خدا به نیروی انتظامیمون بگیم که تو مسئول اجرای اسلام نیستی. واه ما کجا رو دارین نگاه میکنیم؟ این ببین اینا برای این دارن که برید مخالفت کنی. سال همزبونی، همزبونی همدلیه یعنی چی؟ همزبانی همدلی یعنی چی؟ یعنی ببر مسئله رو در یک جایی که اونجا لارعی بفیه. آقا لارعی بفیه نیست که ما امام زمان رو بیاریم اونجا. سازمان یهود افتاده تو جلز و بلز، اوج با اونا بود، افتادن تو عزیز و خدای متعال. عجب چیزی در هست. خب یه بسه. خدایا به عزت جان رسول ما رو برای ظهور امام آماده بگردان، ظهورش در زمان ما قرار بده، ما رو موفق به عمل به منویات و دستورات رهبر انقلاب بگردان. خدایا این سید رو تا ظهور امام زمان عمرش رو مستدام بده، او رو آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده، ما رو سرباز امام زمان قرار بده، ما رو دشمن شاد مگردان، ملت یمن رو پیروز بگردان. خدایا مقدمات ظهور رو در دستان ما قرار بده، قلب امام زمان ما دست ما راضی و خوشنود بگردان. صلوات خدا.